استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. تأکید امریکا و پاکستان درباره صلح افغانستان بر نیاز کاهش خشونت، آتش بس دائمی و دستیابی به یک توافق سیاسی گسترده. اما در قطر
تأکید پرمده بنده و چه ده کشنه اختر نوروز ده مذاکرات به تجر پیل سی.
خواست یونیسف از کشورهای ثروتمند برای اهدای مازاد واکسین هایشان. هفته مسئولیت جاده ها، افغانستان بدون جاده های معیاری و غیر مسئول. و در نیمه دوم ساعت چرا آتش بس سه روزه عید تمدید نشد؟ پاسخ به این سوال و دیگر پرسش ها در بحث جالب هفته. اما نخست خبرهای مهم با سلطان محمد سرور.
نیروهای دولتی و طالبان از وارد کردن تلفات به همدیگر خبر میدهند. محمد داوود ولی جدید فاریاب امروز کار خود را آغاز کرد. ملل متحد از 7 کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا می‌خواهد که واکسن کرونا به کشورهای نادار فراهم کنند و حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز هم ادامه یافت. مشروع اخبار. مقامات هلمند، قندهار و ننگرهار ادعا می کنند که در عملیات نیروهای دولتی 10 نفر از مخالفان مسلح کشته یا زخمی شدند. قماندانی امنیه هلمند ادعا می کند که در ولسوالی ناوه 34 تن از مخالفین کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند، ولی می گویند که به نیروهای دولتی تلفات وارد نشده است. از سوی دیگر قول اردوی 205 اتل می گوید که در حملات هوایی در ولسوالی شاولی کوت قندهار 7 نفر از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار نیز میگوید که در عملیات متقابل نیروهای دولتی در برابر طالبان در ولسوالی حصارک 11 نفر از طالبان به شمول 2 پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان درباره این درگیری ها هنوز چیزی نگفتند، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در سویت خود ادعا می کند که در ولسوالی های چاردره، امام صاحب و قلعه زال قندوز 5 سرباز به طالبان پیوستند. او میگوید که 5 سرباز دیگر در لغمان کشته شدند. محمد داوود والی جدید فاریاب بعد از جنجال‌ها بر سر تقرری و امروز کار خود را آغاز کرد. محمد داوود در حضور برخی مقامات محلی معرفی شد، اما هواداران جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم برای اعتراض در سرک‌های میمنه تظاهرات کردند. یک منبع محلی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که والی جدید به علت تظاهرات در مقام ولایت نه، بلکه در یک قرارگاه قول اردوی 209 شاهین معرفی شد. 4 غیر نظامی در انفجار در ولایت غزنی کشته شدند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که رویداد شام شنبه در ولسوالی خواجه عمری اتفاق افتاده است.
یک موتر افراد ملکی در منطقه دینهال ولسوالی خواجه عمری با ماین جاسوسی شده توسط مخالفان مسلح برخورد کرده که در نتیجه 4 تن از هموطنان ما که 16 تا 18 ساله هستند به شهادت رسیده و 2 تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت انفجار را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است. پیش از این در انفجارهای ماین در روزهای اول عید فطر حداقل 11 غیر نظامی در قندهار، غزنی و قندوز جان باختند و 17 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال از 7 کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا امروز خواست که واکسن ضد کرونا را به کشورهای نادار فراهم کنند. هنری تافور رئیس اجرایی یونیسف گفت که اقدام عاجل برای فراهم کردن واکسن بیشتر ضروری است. او افزوده که کشورهای گروه 7 و اتحادیه اروپا اگر صرف 20% واکسن دست داشته خود را شریک سازند، می توانند که حدود 153 میلیون دوز واکسن در ماه‌های جون، جولای و آگوست به کشورهای نادار فراهم کنند. قرار است نشست 7 کشور صنعتی جهان، آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن، ماه آینده در بریتانیا برگزار شود. قوای هوایی اسرائیل امروز هم بر مناطق مختلف شهر غزه حمله کردند. این حملات با وجود درخواست برای پایان جنگ صورت می‌گیرد. نیروهای اسرائیل گفتند که اهداف تروریستی مورد حمله قرار گرفت. در نتیجه این حملات جریان برق قطع شده و صدها ساختمان آسیب دیدند. از تلفات جانی هنوز گزارش در دست نیست. اسرائیل دیروز گفت که بیش از 90 هدف را مورد حمله قرار داده است. وزارت صحت عامه فلسطین گفت که در یکی از این حملات 42 فلسطینی به شمول حداقل 8 کودک و 2 دکتر در غزه جان باختند. در مجموع 197 فلسطینی در جریان درگیری‌های روزهای اخیر کشته شدند. مقام‌های اسرائیلی گفتند که 10 نفر به شمول یک طفل 5 ساله و یک سرباز در اسرائیل نیز کشته شدند. و قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم و وزیر خارجه دنمارک امروز در کوپنهاگن ملاقات کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که بلینکن با مقام‌های دنمارکی در مورد مبارزه با تغییرات اقلیمی و منافع مشترک برای تقویت و منافع مشترک برای تقویت روابط اروپا و آمریکا بحث خواهد کرد. بلینکن سپس به آیسلند می‌رود و در نشست شورای آرکتیک در آنجا اشتراک میکند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. با آنکه حکومت افغانستان در انتظار عملی شدن تعهدات پاکستان در راستای موفقیت گفتگوهای صلح است، اما این کشور یک بار دیگر بر کاهش خشونت‌ها و اعلام آتش‌بس در افغانستان تاکید می‌کند. این موضوع را محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در صحبت تلفنی‌اش با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که در این گفتگو در کنار بحث روی روند صلح افغانستان و همکاری و تاثیرگذاری پاکستان در این روند، روی تعهدات صورت گرفته از سوی پاکستان در راستای مبارزه با تروریسم نیز بحث صورت گرفته است. از سوی هم جنگ در افغانستان پس از یک آتش بس 3 روزه شدت گرفته، اما با این وجود امیدواری های هم برای آغاز دور جدید گفتگوهای صلح در دوحه قطر نیز پیدا شده است. همکارم در خط تلفن است، تلاش میکنیم که با او وصل شویم و گزارش شما میشنوید.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که آنتونیو بلینکن با محمود قریشی همتای پاکستانیش درباره روند صلح افغانستان صحبت تلفنی کرده است. آقای بلینکن در توییتر خود نوشته است: با محمود قریشی در پیوند به تعهدات پاکستان برای مبارزه با تروریسم، همکاری دائمی در روند صلح افغانستان و ثبات منطقه گفتگو کردم. از سوی دیگر پاکستان یک بار دیگر تعهداتش برای همکاری در روند صلح افغانستان را تازه کرده است. وزارت خارجه این کشور در خبرنامه نوشته است که محمود قریشی در صحبت تلفنیش با آنتونی بلینکن بر آتش بس دائمی و پایان خشونت ها در افغانستان تاکید کرده است. پاکستان پایان دادن به درگیری افغانستان از طریق یک راه حل سیاسی را مسئولیت منطقه و جامعه جهانی دانسته است. پاکستان در حالی به همکاری در بخش حل درگیری افغانستان تعهد می سپارد که حکومت افغانستان در این بخش خواستار برداشتن گام های عملی از سوی این کشور است. پس از انتقادات مقام های افغانستان از پاکستان و سفر جنرال قمر باجوه لوید رسید پاکستان به کابل، حکومت افغانستان گفت که پاکستان تعهد به همکاریش را عملی کند و آنان در انتظار اقدامات عملی این کشور هستند. حکومت افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان، تأمین پناهگاه‌های امن و منابع مالی متهم می‌کند. اما طالبان و پاکستان بارها این اتهام ها را رد کردند. امریکا و پاکستان در حال روی پایان خشونت ها و آتش بس دائمی در افغانستان گفتگو کردند که آتش جنگ در افغانستان هر روز شعله‌ورتر می شود. اما همزمان با گرم شدن میدان های جنگ، امیدواری ها با آغاز دور جدید گفتگوهای صلح در دوحه بیشتر شده است. وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید هیئت های مذاکراتی هر دو طرف تعهد سپردند که روند گفتگوهای صلح را تسریع می بخشند. ناجی انوری سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت
په دې وروستیو کې د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ یوې ناستې شوې دي، البته پس له مودو وروسته. او په دې ناستې
در این واقع نوې تیمهای مذاکراتي هر دو طرف نشستی صورت گرفته، البته پس از مدتها و در آن بر تصحیح مذاکرات و آغاز زودهنگامی آن تاکید شد. تاکید بر این شکل پس از دفتر هرچه زودتر مذاکرات آغاز شود. طالبان هم گفتند که متعهد با آغاز مذاکرات دوحه هستند. منابع نزدیک به این گروه میگویند که طالبان میخواهند گفتگوهای صلح دوحه به نتیجه برسد. اما با وجود این همه، حکومت افغانستان حل اساسی این درگیری را وابسته به پاسخ پاکستان میداند که از میان دوستی و دشمنی با افغانان کدام گزینه را انتخاب میکند. اما در حال حاضر پاسخ پاکستان همین است که از بند نامدن دوباره امارت اسلامی طالبان حمایت نمی کند. بله.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. محمد خالد فرزند و جانشین ملا عبدالمنان نیازی، معاون شاخه انشعابی گروه طالبان، بر تداوم سیاست پدرش در جنگ با جریان اصلی طالبان و همچنین مخالفت با کشورهای منطقه خبر می‌دهد. او در مصاحبه با رادیو آزادی می‌گوید که تا برآورده شدن آرزوهای پدرش که همان برقراری صلح در افغانستان است، اسلحه را از شانه پایین نخواهد کرد. این در حالی است که مراسم خاکسپاری ملا عبدالمنان نیازی روز یکشنبه در منطقه گذرگاه شهر هرات برپا شده بود. همکارم گزارش می‌دهد.
الله اکبر. نماز جنازه ملا عبدالمنان نیازی، معاون شاخه انشعابی گروه طالبان، در زیارت خواجه عبدالله انصاری در منطقه گازرگاه شهر هرات برگزار شد. عبدالمنان نیازی شامگاه چهارشنبه هفته گذشته در کمین افراد مسلط در هرات شدیداً زخمی شد و در شفاخانه در کابل جان داد. از چگونگی کشته شدن او جزئیات در دست نیست و مسئولیت رویداد را هم کسی نپذیرفته. در مراسم تشییع جنازه نیازی، شماری از جنگجویان شاخه انشعابی طالبان در مراسم خاک سپاری ملا عبدالمنان نیازی حضور یافتند و محمد خالد نیازی 23 ساله فرزند ارشدش را به عنوان جانشین پدرش معرفی کردند. او حالا مسئولیت صدها جنگجوی را بر عهده گرفته است و تاکید دارد که راه پدرش را که به گفته او مخالفت با گروه اصلی طالبان و سیاست‌های ایران و پاکستان است ادامه خواهد داد. بارها میان هواداران ملا عبدالمنان نیازی و ملا هبت الله آخونزاده، رهبر جریان اصلی طالبان، درگیری‌های خونین رخ داده و با این حساب محمد خالد جوان راه دشواری برای رهبری جنگجویان شاخه انشعابی طالبان در پیش رو دارد.
حاجی صاحب آرزوها و هدفهایی داشتن که متاسفانه دشمن امور را نصفه کردن، یعنی کلن حاجی صاحب آرزوها خود نرسید و از این دنیا رفت. من همون آرزوهای حاجی صاحب را کامل میکنم. آرزوهای اونا، هدفهای اونا همین افغانستان پرامن، افغانستان آرام و مردم خوش و مردمی که هیچ مثلا فکر نداشته باشن که صبح بیرون میشه شب بیان به خانه یا نه.
بسیاری به شمول عبدالقادر کامل، تحلیلگر مسائل سیاسی، در پیوند به توانایی‌های جانشین ملا عبدالمنان نیازی برای رهبری جنگجویان طالب شک دارند.
خالد فرزند عبدالمنان نیازی، بخشی لحاظ سن و سال و بخشی لحاظ قدرت سازماندهی و سوق اداری نیروهای تحت امر خود و بخشی لحاظ مدیریت جنگ و داشتن پایگاه اجتماعی، به حدی نیست که در کدام کوتاه مدت بتونه جای پدر خود بگیره و خود انتفاض از این بانوان جانشین پدر فکر میکنه بیشتر که یک اقدام نمادین سمبولیک هست.
پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر، بنیانگذار تحریک طالبان افغانستان، در سال 1394 ملا محمد رسول با ملا اختر محمد منصور به عنوان جانشین ملا عمر بیعت نکرد و شاخه انشابی گروه طالبان را تشکیل داد. ملا محمد رسول در تجمع در منطقه زیرکوی ولسوالی شندند هرات با حضور صدها جنگجوی طالب شاخه انشابی گروه طالبان را شکل داد و ملا عبدالمنان نیازی را به عنوان معاون سیاسی خود معرفی کرد. اما چند بعد خبری از ملا محمد رسول نشد. ملا عبدالمنان نیازی در زمان حاکمیت طالبان والی هرات و بلخ بود. او یک از نزدیکان ملا محمد عمر، بنیانگذار تحریک طالبان بود.
و هم چند خبر اقتصادی.
انتظار می رود در جریان هفته جاری 10685 سردخانه و ذخایر برای نگهداری محصولات زراعتی در 34 ولایت افغانستان به بهره برداری سپرده شوند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که ساخت این ذخایر 5.6 میلیارد افغانی هزینه برداشته است و از بودجه حکومت افغانستان پرداخت شده است. آقای رستمی گفت که این پروژه در مدت یک سال تکمیل گردیده است. این سردخانه ها و ذخایر ظرفیت نگهداری 1065000 متریک تن میوه و سبزیجات را دارد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که این سردخانه ها در حال ساخته شدند که پیش از این اکثر کشاورزان و باغداران از کمبود ذخایر و سردخانه ها برای نگهداری محصولاتشان شکایت داشتند. کار ساخت بیش از 13 کیلومتر کانال آبیاری با ارزش 425000 دلار آمریکایی در ولایت بدخشان ادامه دارد. محمد رفیق جنبش، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که در جریان ساخت این کانال برای صدها نفر زمینه کار کوتاه مدت فراهم شده است و پس از بهره برداری این کانال برای 327 تن زمینه کار دائمی فراهم می شود. و گفت که این کانال اسای بنیاد انکشافی آقا خان در قریه چلگزی ولسوالی کشم ولایت بدخشان با مصرف 425000 دلار ساخته می شود. این کانال مساحت 3470 جریب زمین را تحت آبیاری قرار داده و 2618 خانواده از آن بهره مند می‌گردند. این هم نرخ اسعار خارجی در بازار امروز کابل در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، 1 یورو 92 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپی هندی 1065 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 497 افغانی.
ساعت 1:18 دقیقه به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از 7 کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا خواسته که به برنامه کوواکس حدود 153 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا کمک کنند. رئیس یونیسف میگوید که هدفشان کمک به کاهش کمبود واکسین در کشورهای نادار است. یونیسف مسئول انتقال واکسین های ویروس کرونا از طریق برنامه کوواکس است. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این گزارش بشنوید.
هنری تافور رئیس یونیسف گفته که برساندن واکسین های ویروس کرونا به کشورهای نادار همین حالا نیاز است. با گفته او این اقدام می تواند از وضعیت اضطراری پیشگیری کند. فور در یک خبرنامه گفته که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 و اتحادیه اروپا می توانند حدود 153 میلیون دوز واکسین، یعنی 20% واکسین موجودشان را در ماهای جون، جولای و آگست به برنامه کوواکس کمک کنند. یونیسف مسئول انتقال واکسین های ویروس کرونا از طریق برنامه کوواکس است. سازمان صحی جهان و ائتلاف جهانی واکسین و ایمنسازی به گونه مشترک این برنامه را پیش می‌برند. رئیس یونیسف گفته که رساندن واکسین‌های بیشتر به برنامه کوواکس می‌تواند مانع مبدل شدن کشورهای آسیب‌پذیر به کانون دیگر ویروس کرونا در جهان شود. او افزوده که آنها چند بار در مورد خطر فراهم نشدن واکسین، وسایل تشخیصی و امکانات حفظ سلامتی به کشورهای با درآمد پایین و متوسط هشدار دادند. خانم فور گفته که گسترش مرگبار ویروس کرونا در هند پیام آور آن است که اگر به هشدارها توجه نشود چه واقعی خواهد شد. رئیس یونیسف این نگرانی را پیش از جلسه سران کشورهای عضو G7 ابراز کرده. جلسه سران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده در ماه آینده برگزار می شود. موج ویرانگر ویروس کرونا در هند سبب شده تا برنامه کوواکس با کمبود واکسین روبرو شود. یونیسف تا پایان می کمبود 140 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا و تا پایان جون کمبود حدود 190 میلیون دوز را تخمین می کند. قرار بود هند مقدار زیاد واکسین مورد نیاز برنامه کوواکس را تولید کند. اما این کشور صادرات واکسین آسترازنکا تولید انستیتیوت سیروم را متوقف و از آن در داخل هند استفاده کرده. هند در یک شبانه روز گذشته از ثبت بیش از 280 هزار مورد تازه ویروس کرونا و جان باختن 4100 تن گزارش داده. مقام‌های صحی هند گفتند که نزدیک 25 میلیون تن در هند به این ویروس مبتلا شدند و 270 تن دیگر جان باختند. هند پس از ایالات متحده دومین کشور در جهان است که بیشترین آمار مبتلایان و مرگ و میر ویروس کرونا در آن ثبت شده.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از هفتم ماه می هفته جهانی ایمنی جاده ها آغاز می شود. ایمنی جاده ها از موضوعات مهم در سراسر جهان است. در افغانستان هم تلفات بالای سفر در جاده های غیر معیاری و کم عرض این موضوع اهمیت زیاده دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با وجود مصرف پولهای هنگفت در ساخت جاده ها در 20 سال گذشته، انتقادهای فراوانی از وضعیت بد جاده ها و تلفات آن در افغانستان مطرح است. جاده های کم عرض و غیر معیاری و بدون نشانه های ترافیکی از انتقادهای اصلی مطرح شده در این زمینه است. ریاست عمومی ترافیک افغانستان میگوید در یک سال گذشته رقم تلفات انسانی به سبب رویدادهای ترافیکی افزایش یافته است. نورالله مراد رئیس عمومی ترافیک افغانستان به رادیو آزادی گفت که یکی از عامل های افزایش تلفات کم عرض بودن جاده ها در کشور است.
در سال 1398 2090 حادثه داشتیم که در 2090 حادثه ما 1081 نفر فوتی داریم، 1795 نفر هم مجروح داریم. متاسفانه ارقامی که در سال 1399 به اختیار ما قرار گرفته، تعداد حوادث ما 2236 حادثه هست که در او 1129 نفر فوتی داریم و متاسفانه 1936 نفر مجروح داریم.
با گفته او در کنار کم عرض بودن جاده ها، به احتیاطی رانندگان و استفاده آنان از مواد نشاور در هنگام رانندگی نیز سبب بروز چنین رویدادها شده است. ریاست عمومی ترافیک افغانستان استخدام کارمندان فنی و استفاده از مشوره های فنی را در احداث جاده ها مهم میداند. در این حال وزارت صحت افغانستان رقم تلفات ناشی از رویدادهای ترافیکی را بیش از 500 تن میداند. محمد عثمان طاهری سخنگوی این وزارت در مورد آمار ثبت شده نزد این وزارت به رادیو آزادی گفت:
سال گذشته در سراسر افغانستان 5911 مورد حادثه ترافیکی ثبت شده. در این حوادث 548 نفر جان خود از دست داده.
اما آقای طاهری نگفت که این رویدادهای ترافیکی در کدام ولایت ثبت شده است. 17 می برابر از باروز جهانی مینی جاده ها. کابل با داشتن جمعیت چند میلیونی یکی از پرازدحام‌ترین شهرهای کشور است. اما انتقادهایی وجود دارد که جاده های این شهر پاسخگوی وسایط موجود نبوده و راهبندان های طولانی را به همراه می شود. تلاش کردیم تا نظر مقام های شهرولی کابل را درباره جاده های پایتخت داشته باشیم، ولی آنها از اظهار نظر خودداری کردند. اما وزارت فواید عامه افغانستان میگوید در 20 سال گذشته 24 هزار کیلومتر جاده در افغانستان قیریزی و جغل اندازی شده است. کارشناسان راهسازی در افغانستان میگویند حکومت در ساخت جاده ها باید تمام معیارهای راهسازی را در نظر گیرد تا از یک سو جاده ها به زودی تخریب نشود و از سوی دیگر از تلفات انسانی و بروز رویدادهای ترافیکی جلوگیری شود. آنان بر نقش جاده ها در توسعه تجارت و وصل افغانستان با کشورهای منطقه و جهان تاکید کرده و آن را مهم می دانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم روز جهانی مخابرات. روز جهانی مخابرات در حال فرا می رسد که هنوز ناامنی تهدید بزرگ سراراه خدمات مخابراتی و تکنولوژی در افغانستان است. 17 ماه می برابر است با روز جهانی مخابرات. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید با وصف پیشرفت های چشمگیر هنوز 9 ولایت از پوشش فایبر نوری به بهره است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
افغانستان کشوری است که در کنار دیگر سکتورها مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز در این کشور با تهدیدهای ناامنی روبرو است. اما مقامهای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگویند با وجود همه پیشرفتها در این بخش هنوز چالشهای بزرگ در برابر این خدمات وجود دارد. سعید شینوری سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی اطرا و رادیو آزادی گفت ناامنی مشکل جدی است که خدمات رسانی مخابراتی را در کشور به چالش کشیده است.
مخابرات پروند تر طول لوستونز امنیت
نبود. امنیت جدیترین مشکل سرراه خدمات مخابراتی است. در یک سال گذشته یا بیشتر 308 پایه شبکه مخابراتی به گونه کامل و یا به گونه نسبی تخریب شده است که برای خدمات سکتور مخابراتی از 15 تا 17 میلیون دلار زیان رسیده است. همین دلیل است که هزینه ها هم کاهش نمی‌یابند.
به گفته شینوری 9 ولایت به دلیل ناامنی ها از دسترسی به فایبر نوری و خدمات اینترنتی بی بهره اند، اما به گفته او تلاش ها برای رسانیدن این خدمات به این ولایت ها ادامه دارند. به گفته آقای شینوری دسترسی نداشتن به خدمات مخابراتی در بخش های دور افتاده و مشکلات فرهنگی در جامعه دسترسی مردم به این خدمات را با مشکل روبرو کرده است. بر بنیاد معلومات اداری اطرا در حال حاضر 22.5 میلیون سیم کارت در سراسر کشور فعال است و 12.8 میلیون تن از خدمات اینترنتی استفاده می کنند. این اداره می گوید شمار کاربران فیسبوک در سراسر کشور اکنون به 6.4 میلیون نفر رسیده است. در حال حاضر 7300 برج یا پایه مخابراتی در سراسر افغانستان فعال است و مردم از خدمات اینترنتی و مخابراتی استفاده می کنند. و گفته مقام های اداری اطرا همکنون 27% مردم به خدمات اینترنت و 90% به خدمات شبکه‌های مخابراتی دسترسی دارند. با توجه به تمام این اطلاعات، مردم عام از خدمات شبکه‌های مخابراتی در افغانستان ناراضی هستند. ساکنان برخی از مناطق کشور به رادیو آزادی گفتند که خدمات مخابراتی در 20 سال گذشته پیشرفت‌هایی داشته است، اما چندان قناعت بخش نیست. جاوید یکی از این باشندگان:
روز جهانی مخابرات در دیگر دنیا ممکن است به حد به شکل خوبش تجلی شود، ولی متاسفانه چیزی که در افغانستان هست او بنام هست. ما خدمات مخابراتی نداریم، ما امتیازات مخابراتی نداریم که برای مشترکینش هست، ولی برعکسش همیشه وقت مشترکینی که در افغانستان از کمپانی مخابراتی که هست استفاده میکنن همیشه وقتشان شکایت است، چون به نوعی به سیستم های کردیتشان را کت میته، امتیازاتشان را شبکه‌های مخابرات به نفع خودشان حساب میکنه.
منصور محمدی یکی دیگر از این باشندگان میگوید در برخی از ولایت ها به شمول بخش های از کندوز فعالیت مخابراتی از کار افتاده است.
قرار است امروز را جامعه جهانی تخصص و ارزش قائل شود به نام روز مخابرات. همه شاهد هستیم شرکت های مخابراتی حوزه افغانستان به مراتب چند برابر کشورهای همسایه تخلفات انتندهی خود را دارند و برای اینکه مشتریان خیش را از دست ندهند ترفندهای مختلف را وعده امروز و فردا می دهند. با کمال حرمت به نظرم شرم‌آور هم است اینکه رسما به اعلانات مطبوعاتی نیز دست می زنند. مسئولین، کارمندان دوائر دولتی، مؤسسات هم امروزا نیازمند هستند آنلاین بخوانند، کار نمایند، چرا که در این اواخر مشکلات کویک 19، مشکلات امنیتی بیشتر کشور عزیز ما را تهدید میکند. و جدا از این موضوع، اینترنت یک نیاز عمده بشر در همه امورات روزمره است. با وجود پرداخت پول گزاف رضایت ندارم که بگم واقعا ما نیز میتونیم این روز را جشن گیریم.
روز جهانی مخابرات از بهر آن هر سال بزرگ برداشت می شود که تمام کشورهای عضو اتحادیه بین المللی مخابرات از راه دور اطلاعاتی را در مورد اهمیت این روز به مردم ارائه می دهند تا مردم اهمیت فناوری اطلاعات را درک کرده و از آن در زندگی روزمره خود استفاده کنند. بر بنیاد آمار سایت های خبری خارجی، تقریبا 3 میلیارد نفر در جهان در مناطق روستایی خارج از شهرها زندگی می کنند، اما توسعه مخابراتی در شهرها اتفاق افتاده است. بر بنیاد این آمار، شمار افراد ساکن در مناطق روستایی از دسترسی به مخابرات و اطلاعات بی بهره اند. بر بنیاد گزارش‌ها، 5 شرکت مخابراتی و 61 مرکز اینترنتی همکنون در افغانستان فعالیت می کنند.
ساعت 1:30 بعد از چاشت رسیدیم به نیمه دوم برنامه. اکنون فشرده تازه ترین خبرها از سلطان محمد سرور.
نیروهای دولتی و طالبان از وارد کردن تلفات به هم دیگر در ولایت های هلمند، قندهار، ننگرهار و لغمان خبر می دهند. ولی جدید فاریاب بعد از جنجال‌ها بر سر تقرری و امروز کار خود را آغاز کرد. 4 غیر نظامی در انفجار شام دیروز در ولایت غزنی جان باختند. ملل متحد از 7 کشور صنعتی جان و اتحادیه اروپا می خواهد که واکسن کرونا به کشورهای نادار فراهم کنند. حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه امروز هم ادامه یافت. و قرار است وزیر خارجه آمریکا با صدر اعظم و وزیر خارجه دنمارک امروز در کوپنهاگن ملاقات کند.
ممنون از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. گزارش های خبری تا اینجا بود. اکنون در بحث هفته با فرشته نگاه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
با سلام و روز بخیر فرشتن نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. میگویم اعلام آتش بس 3 روزه از سوی گروه طالبان در روزهای عید امیدواری را در میان مردم ایجاد کرده بود که ممکن این آتش بس پس از 3 روز ادامه بیابه و خشونت ها در سر تا سر افغانستان کاهش یابد. اما پس از 3 روز عید نچندان آرام آتش بس به پایان رسید و دو طرف درگیر جنگ یک بار دیگر از رساندن تلفات به هم دیگر ادعا کردند. وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت که طالبان در 18 ولایت بالای نیروهای امنیتی حمله کردند. طالبان گفتند که جنگجویان این گروه برای دفاع از مناطق تحت کنترلشان به برخی اقدامات دست زدند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که نیروهای حکومتی در غزنی، هلمند و قندهار فعالیت نظامی داشتند و در بحث امروز 25 دقیقه روی همین تحولات اخیر امنیتی، تجدید خشونت‌ها در نقاط مختلف افغانستان، سرنوشت روند صلح، نقش زنان و نگرانی آنها در این مورد و مسائل مربوط به آن صحبت خواهیم کرد. دو میمان در برنامه با خود دارم، دکتر محمد عیسی قطمر، استاد در یکی از پانتون‌های برلین جرمنی و تحلیلگر مسائل سیاسی و سریا پاکزاد، مدافع حقوق زن در هرات. میمانای خود خوش آمدید میگم و تشکر از این که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما وصل شدین. نخست از همه از آقای اطمر میپرسم. اطمر صاحب سلام به شما. پس از پایان آتش بس 3 روزه که نخست از سوی گروه طالبان اعلام شده بود، یک بار دیگر حملات در نقاط مختلف افغانستان تجدید یافته. آیا چی پیام را میرسانه؟ دو طرف هنوز هم آماده رسیدن به یک راه حل سیاسی نیستن؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر مهمان گرامی و همچنین سلام بر تمام شنونده عزیز. شما بفهمید که امی تغییراتی که در افغانستان به وجود آمد یک فاز جدید، یک فصل جدید گشود و این فصل جدید بازیگرای اصلی بازی بزرگ به واکنش های عجیب و غریب روبرو ساخته، که یکی از جمله امو ادامه گفتگوهاست و یا بحث جنگ. در بحث جنگ طالبا اینطور باور دارند که اینا بتانند از این فرصتی که به دستشان است استفاده بیشتر بکنه و دولت و امریکایی را طور زیر فشار قرار بده که بخواسته از اونا گوش بتن و بخواسته از اونا به اصطلاح تن بتن. از طرف دیگه دولت هم قبل از این در عملیات هایی که انجام داد به طرف طالبا تلفات سنگینی را وارد ساخت، که این سبب از این شد که تا طالبا تن بتن به 3 روز آتش بس. ولی بعد از 3 روز قسمی که میبینیم دوباره جنگ ها شدت یافته و باور چنین است که جنگ ها تا زمان شدت میافته که مسئله گفتگوها پیشرفت بکنه و هر طرف کوشش میکنه که در میز مذاکره دست بالا داشته باشه. اخیرا گفته میشه که طالبا پذیرفتن که مذاکرات دوهرم اثر میگیرن و آمادگی نشان دادن که به جلسه استانبول هم اینا اشتراک میکنن.
حتما صاحب به شما برخواهیم گشت و بیشتر در رابطه به سرنوشت روند صلح که آل هم شما به ایش اشاره کردین میپردازیم. خانم سرایا پاکزاد مدافع حقوق زنان در هرات هم با خود داریم. خانم پاکزاد سلام به شما، تشکر که به برنامه 25 دقیقه از رادیو آزادی آمدین. از شما میپرسم در میان این همه رویدادهای امنیتی اخیر، تجدید خشونت ها، نگرانی زنان از چی بابت است؟ شما در این مورد بگوین.
بسیار تشکر. من عمل و سلام دارم خدمت اتمر شما و سرمندهای خوب شما. دقیقا تداوم خشونت ها و وضعیت مشخص شرایط گواهیسان در پای زنها را زیاد سخته. خود از اینکه خب نمیشه کار کرد که نیمی از نفوس جامعه زنها هستند و متاسفانه آسیب پذیرترین گروه هم در این 42 سال جنگ در افغانستان زنها بودند و در طول این مدت زنها مشخص کردند که زنها میتونن سهم بسیار عظیم و سهم بسیار غیر قابل انکار در پروسه های بازسازی افغانستان داشته باشند، در پروسه های افغانستان مترقی داشته باشند. که متاسفانه از شروع پروسه صلح تا حال، هرچند خب ما 4 خانم در پروسه داریم، اما زنها حضور از فعال در تمام روند مذاکرات میخواهند. خب مشخصه که هیچ کس انتظار نداره که مذاکره به سرعت به نتیجه برسه، اما حضور زنان در تمامی مراحل گفتگو میتونه زمینه رو بازتر بکنه و بتونه حداقل فشار بیاره بر مذاکره کننده ها که قادر به رسیدن به یک مرحله خاصی بشن که توافق بکنن بر سر سازگاری ها و فرآیند هایی که انتقال و تعیین اصولی برای حیات مذاکره برای بحث های بلند مدت تر باشه.
بله.
نه تنها عدم حضور زنان، حتی عدم مشارکت همه لایه های جامعه میتونه که مذاکره به شکل سوق بده که به یک سال فراگیر که همه که منتظار داریم دست نیابه.
بله خانم پاکزاد، وقتی که در یک منطقه یا در یک ساحه وقتی که عملات تجدید میابه، که مثلا ما مثال از او را در ننگرهار داریم، عملات پی در پی بالای خانما کارمندان رسانه ها باعث ازی شد که شمار زیاده از خانما از وظایفشان کنارگیری کنن، یا ای که استعفا بتن و یا ای که اونا منتظر بمانند تا که وضعیت یک کم آرام شوه و دوباره به کارهای خود برن. وقتی که عملات تجدید میابه، بالای فعالیت زنان، بالای دستاوردهایی که در نزدیک به 20 سال اینا به دست آوردن، چی تأثیر را به جای میمانه؟
دقیقا تمام از دشوارترین روزایی که ما سال 2001 حتی به این طرف داشتیم، زنها دستاوردهایی که دارن حتی با خودش کردن خونشان به دست آمده. ما زنهای زیاده در این راستا از دست داده و عمر و یک وقت بسیار زیاد سر شد تا ایده ساورده به دست بیایه. خب دقیقا زنها به هیچ صورت نمیخواهند ایده ساورده. نه زنها زنها دموکراسی یگانه محصولی است در این سالا آزادی بیان، دموکراسی حقوق زنان یگانه محصولی است که در این طول سالا ما میتونیم به او تکیه بکنیم و بتونیم کشورهای متحد دنیا را به او چی بکنیم در کنار خود داشته باشیم تا بتونیم صدای زنان افغانستان شنیده بشه. دستاوردهایی که هست چیزهای بسیار بیسیک است، بسیار ابتدایی است که زنان نمیتونن از او بگذرن. زنان افغانستان یقینا زنهای سال پیش نیستن دیگه. زنان از هر نگاه باورمند به هستن که افغانستان یک فردا ساخته میشه بدون حضور زنان ساخته نمیشه. دقیقا وضعیت بد امنیتی باعث شد که یک تعداد زنان ترک بکنن افغانستان به خاطر جان خود یا وظایف ترک بکنن. اما به این معنا نیست که زنان عقب میرن، زنان کنار میرن. شما شاهد گردمایی های زنان هستین، شما شاهد اعلامیه و نامه هایی هستن که زنان افغان به تمام کشورهای دنیا، به پارلمان های کشورهای دنیا، به اتحادیه اروپا و کشورهایی که دیگه خواستن در مسائل افغانستان میترستن و از همگیردیم که افغانستان تنها نگذارن، زنهای افغانستان، مردم افغانستان تنها نگذارن. تا دستاوردهایی که به بسیار مشکل به دست آمده نه تنها مردم افغانستان، جامعه جهانی هم برای او شهدایی داشتن، جامعه جهانی برای او وقت داشتن، نباید به این سادگی از دست بره و بله. ما شاید برگشت دوباره باشیم. شما کمپاینی که ما زنان افغانستان به عقب نمیگردن شما دیدن چقدر استقبال شد و چقدر سراسری مردم به او پیوستن و هیچ زن و هیچ دختر افغان نمیخواهی که به او حالت تعجر و تاریک در بگرده که حتی انسان شمرده نشه.
بسیار زیاد تشکر. سریا پاکزاد مدافع حقوق زنان در هرات با خود در بحث 25 دقیقه امروز از رادیو آزادی داریم، به شما برخواهیم گشت. اتمر صاحب، سرنوشت روند صلح را که از سپتامبر سال گذشته در دوحه قطر بین نماینده های دولت و طالبا آغاز شده، شما اکنون چگونه میبینین؟ آیا روشنی در آخر تونل دیده میشه و این گفتگوها نتیجه در پی خواهد داشت؟
مشکل افغانستان مشکل تضادهای منافع کشورهای منطقه و جهان است. ابی روند مذاکرات قطر هم کشور قطر کوشش کرد که امی روند در دست خود داشته باشه، البته با کمک امریکایا. جلسات مسکو و رفتن طالبا به کشورهای دیگه و همچنین بالاخره در ترکیه است، خود امی سبب ازی شده که کشورهایی که شامل از این بازی هستند فعال شوند. چنانچه شما دیدین در نشست مسکو روسا ثابت ساختند که طالبا و کشورهای منطقه بدون مشوره یا بدون توافق روسیه هم پیشرفت کرده نمیتوانند. به این ترتیب اگر ما ببینیم بالاخره ترکیه کشوری که ارتباطاتش نزدیک است با روسا و همچنین از نظر اینکه عضو ناتو است، مناسبات خوبتر و بهتر با کشورهای ناتو و با امریکا، گرچه فعلا مناسبات خوب نیست، ولی کوشش ترکیه ای را داشت که تا بتانه امی روند میزبانی بکنه و به نتیجه برسانند. رقابت های بین کشورهای عربی که در اینجا عربستان سعودی، امارات متحده عرب و قطر با ایران و مثلا ارتباطات پاکستان با کشورهای دیگه، منافع خود پاکستان و اهداف استراتژیک پاکستان در قضیه افغانستان و رابطه از اونا با طالبا، تمام از این چیزها دست به دست هم داده و مشکل افغانستان را روز به روز با رنج تر کرده. چیزی که امریکایی‌ها فعلا تلاش دارن بیرون رفتنشان به شکل آبرومندانه حفظ حضورشان در منطقه که نگران اوضاع باشند، نظارت بر اوضاع در اطراف افغانستان داشته باشه، که یک صفحه نو است و یک بازی جدید آغاز میشه. من گمان میکنم که در اینجا پاکستانی ها هم علاقمند از این هستند که اونا چیزهای را از دولت افغانستان و از امریکایی ها بخواهند که اون منافع طویل المدت پاکستان در مورد افغانستان حفظ بکنه. و یک جنجال بسیار کلان و بزرگ است. من فکر میکنم رفت و آمدهای مقامات نظامی پاکستان و افغانستان هم یک دلیل شمی بوده که تا سر جانب دولت افغانستان خواستهای خود به قبولانه و از طرف دیگه به نمایندگی از طالبان خواستهای طالبان که او آزادی زندانیان و به اصطلاح از امریکا حذف نامه از اینا از لست سیاه و از این قبیل گفت باشه.
بله، شما از پاکستان یاد کردین. امواره گفته شده که نقش پاکستان در روند صلح افغانستان مهم است، چون رهبری گروه طالبا در پاکستان مستقر هستند. دیشب شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در صحبت تلفنی که با همتای امریکایی خود داشت، یک بار دیگر روی امی همکاری های صادقانه کشورش با افغانستان در روند صلح تاکید کرده بود. اما امروز وزارت خارجه پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد احضار کرد، مبنی بر صحبت‌های اخیر و یا اظهارات اخیر مقامات افغان، که یکی هم رئیس جمهور خودش بود که گفت پاکستان آل دیگه باید گزینه را انتخاب کنه، یا صلح و یا جنگ با افغانستان. شما موقف پاکستان در این بازی چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا پاکستان واقعا آماده هست که در روند صلح یک اقدام صادقانه بکنه و توانایی از این را داره که پس از اینکه خواست بزرگ طالبا بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان است، اینا را آماده بسازه که خشونت ها در افغانستان به کلی پایان بیابه یا کاهش بیابه حداقل؟
من فکر میکنم پاکستان یک فرصت طلایی به دست داره هم اکنون و تلاش میکنه تا از این وضع افغانستان استفاده بیشتر ببره. اونا دارزوی ازی هستن که سهم بیشتر در سیاست ها افغانستان داشته باشن، در منابع آبی و ترانزیت افغانستان داشته باشن، در معدن افغانستان داشته باشن و همچنین در بخش نیروهای نظامی افغانستان داشته باشن. این خواست پاکستانی هاست و امروز تقریبا این فرصت برشان مساعد است که از موقف بالایی گپ بزنن و کوشش بکنن که با آوردن طالبا به میز مذاکره یا قانع ساختن طالبا به یک آتش کم و یا در نهایت با تشبست، پاکستانی ها بتانند که به می اهداف خود برسند. ولی من این مشکل می بینم به خاطر از این که امروز تا اندازه که در طرف دولت افغانستان می بینم، افغانستان هم فرصت های خوبی و دست داره. اگر واقعا این که امریکایی ها از افغانستان بیرون میشن، دیگه افغانستان تنها نمیمانه. امی اکنون شما میبینین که سرک بین افغانستان و چین شدیدن زیر کار است و ای ساخته میشه و حتی چین آماده است که در بازسازی افغانستان و امنیت افغانستان رول را بازی بکنه. و این که تا هنوز کشورهای منطقه جرأت نکردن که کمک بکنن به افغانستان، علتش حضور نظامی امریکا در افغانستان بود. از این خاطر است که من فکر میکنم افغانستان هم چانسای خوب داره اگر بتاره که بازیکنهای سیاستهای افغانستان اینا بازی را درست نپیش ببرن. افغانستان در پالیزی که یک تهدید متوجهش است، یک فرصت هم داره.
بسیار تشکر به شما. بر خواهیم گشت. سریا پاکزاد، مدافع حقوق زنان در هرات با ماده بحث 25 دقیقه است. خانم پاکزاد، شما در رابطه به نقش زنان در روند صلح صحبت های داشتین و گفتین که بانک ای بسنده نیست اما حداقل زنان حضور دارن. زنان افغان چگونه میتونن نقش بیشتر در روند صلح داشته باشن به نظر شما؟
بسیار زیاد تشکر. خب دقیقا ما وقتی که میگیم که افغانستان متعلق به همه ما زنها و مردها است و وقتی که صحبت از توصیه میکنیم نقش زنها یک بخش بسیار انکار ناپذیر از او جامعه است. ما فکر میکنم پروسه سال تنها همی مذاکرات نیست، بس شروعش هست، بحثای بعدی از او بحث پس از صلح هست، بحث زمان اگریمنت هست که امضا میکنن که زنان میتونن نقش بسیار خوب میانجیگران بسیار خوب باشن برای وصل کردن این جامعه، جامعه که در 42 سال به نامای قومیت، به نام احزاب، به نامای مختلف پارچه و تکه شده. این زنان میتونن به هم دیگر وصل بکنن، زنان میتونن که پیس میکرهای بسیار خوب باشن و زنان در بافتازی و ساختمان، در بافتازی و اعمار مجدد افغانستان میتونن نقش بسیار خوبی داشته باشن. و زمانی که صلح اگر تامین بشه که ما بیش از هر کس دیگه از صلح حمایت میکنیم و بر از او زحمت میکشیم و کار جریان داره، حتی ما نامه‌ای به طالبان نوشته کردیم تا نوشته بکنیم که چقدر کار ما، حقوقی که ما نیاز داریم، کاری که ما میکنیم، کار بسیار حقوق بسیار ابتدایی است که دین مقدس اسلام بر زنها داده و از جمله حقوق اساسی و بنیادی بشریه که حتی در تمام ادیان اعمال شده و افغانستان هم ثابت کرده که زنها به عنوان نیمی از پیکر اجتماع میتونن که در این راستا از حقوق استفاده بکنن. بنان در پس رسول نقش زنها من فکر میکنم به مراتب بیشتر از قربانیان جنگ، کسایی که از قربانیان جنگ ماندن بیشترین از اینا زنها هستن، زنهایشان، دخترهایشان، تفرهایشان که اینا میتونن صدای از این ملت باشن و میتونن در بازسازی، در اعمار و در مراحل بعدی صلح نقش بسیار بسزایی داشته باشن.
تشکر از شما. پس در این بخش برنامه میخوایم سوال را مطرح کنم از اردو میمونای خود. نخست اتمر صاحب اگر بپردازین راه حل چیست؟ یک وضعیت برد برد در افغانستان که بتنه به یک راه حل بکشه که همه طرف ها از او راضی باشن و هیچ طرف خود بازنده تصور نکنه در آخر، به نظر شما چیست؟
ما فکر میکنم بهترین فرصت برای بازی برد برد هم اکنون است که هم امریکایی ها از افغانستان بیرون میشن که او خواست کشورهای منطقه و خواست مخصوصا طالبا بود و دیگه ای که فضا برای یک همکاری اگر آماده شود و تجارت منطقوی، فرستادن انرژی و ترانزیت و ترانسپورت و تجارت، این یک فرصت طلایی هم برای کشورهای منطقه و هم برای بازیکنهای بازی بزرگ موجود بوده میتونه و هم یک فرصت خوب برای خود افغان ها بوده میتونه.
و شما افغانستان پس از خروج همه نیروهای خارجی چگونه میبینین؟ وضعیت چگونه خواهد بود به خصوص در این مقطع زمانی که مردم بسیار زیاد نگران آیندهشان هستند؟
من باور به این دارم که یک مرحله درست است که التهاب موجود خواهد بود، تنش‌ها موجود خواهد بود، ولی اگر بزرگان سیاسی ما درایت کافی داشته باشند میتونن این بحران مدیریت بکنن. برازی که امروز یگانه منابع ما امریکایی ها و غربی ها هم نیستن در منطقه. افغانستان از نظر موقعیت استراتژیکش میتونه یک موقعیت دست بالا داشته باشه در صورتی که ما درست بتانیم امور مدیریت بکنیم و بازی را درست به پیش برده بتانیم.
تشکر خانم پاکزاد. از شما هم میپرسم شما راه حل در چی میبینین؟ یک وضعیت برد برد در افغانستان که بتانه همه طرف ها در او راضی باشن چیست؟
دقیقا ببینین طالبا باید درک به طور کامل اختیار بگیرن، امارات اسلامی تشکیل بدن. بخواهم جامعه ملی در افغانستان هم بالا در حال پیشرفت است. زنها امروز در میانه میدان به مبارزه ایستاده هستند و برای حقوق خود تلاش میکنند. در کل افغانستان 20 سال پیش نیست. جوانان افغانستان دیگه حاضر نیستند به از زیر بیرق حکومتی زندگی بکنند که هیچ گونه اساسات بنیادین حقوق بشر در نظر نمیگیره. طالبان میفهمند که اونا متعلق به یک قوم هستند و نمیتونند بگه که امروز دنیایی نیست که بتانیم با زور بر مردم حکومت بکنیم. و ایران باید بفهمند که روند صلح و دستیابی به صلح کار آسانی نیست. فقط یگانه کاری که میتونند در این شرایط بکنند ایست که خودنم میتونند که موقعیت پولیتیک افغانستان، اوضاع دنیا، تنش‌های بین ابرقدرت‌های دنیا، همیشه افغانستان آسیب‌پذیری خود داشته باشد. بسیار هوشیارانه در این مرحله ادامه بدن گفتگوهای صلح و خشونت‌ها توقف بدن، یک آتش بس بکنن در زمانی که صدای اجازه بدن صدای تفنگا خاموش بشه، سلاح‌ها رو به زمین بگذارن. در هر نوع گفتگویی که اونا بخواین با خانه های مردم باشه، اونا میگن ما با آرای مردم اهمیت میدیم، باید اجازه بدن برای یک قدرت شریک بشن، باید شکر کنن.
با تاسف خانم، بله خانم پاکزاد، ما صدای شما قطع وصل میشه، اگر کم موقعیتتان تغییر بدین و بر ما بگوین که منیس یک مدافع حقوق زنان، شما افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی را در چی وضعیت تصور میکنین؟
افغانستان پس از خروج نیروهای کامل نیروهای خارجی بستگی داره به شرایطی که دنیا با ما چگونه تعامل میکنه. اگر دنیا واقعا به تعهداتی که در برابر مردم افغانستان کرده، مخصوصا ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، استاده باشن و نظارت بکنن بر آنچه که توافق صورت میگیره، ما میتونیم بریم به طرف واسازی، به طرف داشتن یک افغانستانی که در او همه انسان ها جایگاه خود پیدا بکنن. طبیعتا آسان نیست، سالهای سال میگیره تا ما همدیگر پذیری را ترویج بکنیم، دوباره جامعه را به همدیگر پیوند بدیم. اما اگر افغانستان دوباره رها بشه به حال خودش، مثل ازی که در زمان جنگ سرد رها کردن افغانستان، متاسفانه همو جنگ های داخلی که ما در سال بعد از سقوط حکومت نجیب داشتیم متاسفانه شاهد از او خود بودیم، و من فکر میکنم جامعه به مراتب پاشیده تر و پراگنده تر و شکننده تر از حتی از زمان سقوط حکومت دکتر نجیب. بنابراین تعهد جامعه جهانی، نظارت جامعه جهانی بر تمام پروسه ها شرط اصلی است. اگر نظارت صورت بگیره، امید هست که ما بتانیم شروع بکنیم از یک جایی که ما بتانیم جنگ ها در افغانستان خاتمه بدیم و به جای صلاح از قلم و از گفتگو از صدا و گفتمان استفاده بکنیم.
تشکر بسیار زیاد. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی میمانای ما محمد عیسی قطمر، استاد در یکی از پانتون‌های برلین جرمنی و تحلیلگر مسائل سیاسی، و همچنان سریا پاکزاد مدافع حقوق زنان در هرات را با خود داشتیم. فرشتن نگاه به همکاری تکنیکی طاهر روشان بحث امروزی را به پیش بردم. تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. بمانید.